Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ej'alni usulu bika inda az-zarura wa as'aluka inda al-haja wa atazarru ilayka inda al-maskala. این دعا، این قسمتش یک ارتباطی برقرار میکنه بین انسان در مواقع ضروری، در حاجات، در مشکلات با بی‌نهایت، و درخواستش اینه که وقتی که من اینطوری میشم تو مواقع حساس، تو ضرورت ها، تو مشکلات، نه تو حالت عادی، تو این مشکلات که به طور طبیعی انسان نیاز داره که به یک دستگیری دست بگیره، یک جایی از یه جایی آویزون بشه و به یک چیز تکیه کنه. این تکیه من میخوام تکیه به سمت بی‌نهایت باشه. تکیه به سمت بی‌نهایت، اگر بخوایم که یه نگاه غلط با همون خدای کناری که هست، یعنی که من اینجا خدای تو یه کاری بکن که اون موقع ها من حواسم باشه فقط بشینم از تو درخواست کنم. اما وقتی نگاه رو کامل تر بکنی، یعنی که این استعانت خدا مثل باران و مثل نعمتیه که همیشه در حال ریزشه، در حال انزاله، و پیوسته این کمک خداوند هست. این من هستم که باید توجه داشته باشم، و این توجه من به نه یک موجودی اونور آسمون که این بارون میاره، این کمک میاره، نه، یک حقیقتی که این حقیقت در همه عالم ساری و جاریه و حقیقتیه که بر همه جهان احاطه داره. این من هستم که باید توجهم به اون باشه و از این فیض همگانی استفاده بکنم. استفاده منم یه استفاده حقیقیه، استفاده حقیقیه که این نگاه تنگ و غلط خودم رو از طریق این اتصال و از طریق این شکستن این زندان و این اسارت میتونم برتر بکنم. ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که از اضطررتو، ولا بالخضوع لسؤال غیر که از افتقرتو، ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبتو. تو این موقعیت هایی که قرار میگیرم، موقعی که دچار فقر و نداری میشم، یا دچار ترس میشم، یا هر مشکلی که دارم، نرم سراغ این عوامل ظاهری و آدم هایی که میتونم ازشون کمک بکنم، دست کمک به صرف اینکه اینها هستن به سمت اونها دراز بکنم. این البته معنیش این نیستش که من عواملی که در این جهان وجود داره اونها رو به رسمیت نشناسم، اما اونها رو یک وسیله میدونم، یه بخشی از این حقیقت میدونم. من دنبال مثلا پول ندارم، دنبال تجارتم باید برم، فرض کنید که در خطر هستم، ابزار قدرت، سلاح، همه اینا رو باید داشته باشم، اما اینا رو بخشی از حقیقت بدونم و اینا برای من یک اسارتی نشه. دوستی دارم که اون میتونه مثلا به من کمک کنه از حیث مالی، نه اینکه سراغ اون نرم، اما اون رو بخشی از این حقیقت بدونم، به عنوان اینکه بالاخره این هم ممکنه که ابزار خداوند باشه که به من کمک بکنه، اما اصل کمک و مساعدت ورای در این درخواست باشه. این خیلی با هم متفاوته. اینه که انسان این عوامل رو عوامل مستقل بدونه و تو تحلیلش و تفکرش و تو نتیجه گیریش فقط مثلا عامل موفقیت انسان تو جنگ و مثلا فقط موشک بدونه، و اینه که مثلا چه کار میکنم، این با اینی که ما موشک هم میخواییم داشته باشیم، اما اون معادلاتی که بر این جهان حاکمه ورای ایناست و من گرفتار یه معادلات تنگ و کوچیک و محدود نشم. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنا و التزنا و الحسد و الحسد ذکرا لعظمتک و تفکرا فی قدرتک و تدبیرا علی عدوک. و این چیزی که شیطان بر وجود من القا میکنه، این چیزی که این میدمه توی القا میکنه تو وجود من، از تمنی آرزوهای دور و درازی که بدون توجه به حقیقت این جهان و حقیقت من و نوعی برای من اسارت میشه، یا تزنی گمانها و توهمات و تخیلاتی که بر من حاکم میشن و در مقابل این حقیقتی که در جهان هست انواع اقسام این توهمات و الحسد، اینی که به جای اینکه مسیر خودم رو برم و حرکت بکنم نگاهم به دیگران میشه و اگر یه ذره میره بالاتر من انگار که دلم میخواد بترکه، چرا این پول داره من ندارم، چرا اینو احترام کردن نکردن، میرم مجلس فاتحه میرن فرسونی که یه سری اسم میارن که مثلا از آقای فلان، از سردار فلان، از دکتر فلان، پروفسور فلان، آقای وزیر، آقای وکیل تشکر میکنن. یه دفعه مثلا من انگار که همه وجودم آتش میگیره، حواسش نیست من نوه فلانیم، خودم فلانیم، پسر فلانیم، نمیدونم این دانشگاه ها درس خوندم، این چی کردم فلانم. این حالتی که در واقع بر انسان غالب میشه و همه ما هم از این جور سموم تو وجودمون هست، هیچ کس نیست که این چنین سمومی توش نباشه. این جایی که انسان به جای توجه به خودش و حرکتی که میخواد انجام بده و رفتن به سمت اهداف مادی و معنوی، چون مادی چه معنوی، مادیش هم درسته، یه اهداف درسته میداره، میخواد پول در بیاره، میخواد بره مثلا غذای لذیذی بخوره، میخواد بره مسافرت، تفریح، همه اینها خب یه ابزاری داره میره سمتش. وقتی که از این جاده صحیحی که به سمت اهداف مادی و معنویش میخواد بره، این منحرف میشه، میره چی؟ میره حسادت، میره گمان و انواع اینو، برم با فلانی دوست بشم، این مثلا یه ویلای خوبی داره، اونجا برم بهتره، یا دارم رد میشم مثلا فرض کنید که از این شهرک های الهی هی برم تو آرزو که کاش که من هم اینو داشت. اینا این چیزهاییست که مرما هست. اینا رو خدایا تبدیل به چی بکن؟ ذکرن لعظمتک و تفکرن بی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. اینا رو همه رو تبدیل به یه چیزای مثبتی بکن. حالا این چیزای مثبتی که در اینجا حضرت ذکر میکنه، حضرت امام سجاد ذکر میکنه، یه نگاه ظاهریش اینه که خب به جای اینکه مثلا حسد باشه، این قدرتی که در این عالم هست و خدا داره اون رو حواسم به اون بشه، یادم از حسد بره، این نگاه خیلی آتیشه. اما علال قاعده معانی از این عمیق‌تره و راهی به انسان ارائه میشه تو این واژه ها و تو این جملات که انسان از طریق اون راه میتونه این القاعات و انحرافات و افکار و تخیلات و حالات منفی رو مداوا بکنه، اون هم یک مداوای عمقی به سمت حقیقتی که تو اون حقیقت دیگه اینها جایگاه ندارن. چطوری جایگاه ندارن؟ به این صورت که شما وقتی که اون چیزی که ما بهش میگیم وادی عینیت، یعنی فرد میاد در یک غالب درستی قرار میگیره و نگاهی درستی به این حقیقت جهان و معادلاتی که توی اون حاکمه و بی نهایت بودن اون و نامحدود بودن اون و این جولان و سیلانی که تو هست وقتی اونها رو خوب میبینه، همون حالاتی که مثل حسد و تزنی و تمنی هست، اینا انگار که شکفته میشن و یا در واقع مثل دمالی که میترکن و بعد تبدیل به یک مداوای زیبا میشه. خود اونها تبدیل میشن تو اون نگاه اولی که نگاه سطحیه، میگه اینا رو تبدیل به اونا بکن، اینا رو بریزیم دور اونا بشه، بعدم راهش چی؟ راهش من مبارزه کنم، حسد سعی کنم که دنبال حسد نباشم، سم از این سم رو سعی کنم که از بین ببرم. اما توی اینجا نه، میگه همون اون برکته، همون اون که اولش یک چیز منفی بوده یه برکتیه. و حالا چجوری برکته؟ چجوری؟ مثلا هست این کلماتی که میگه که کلن اسمش وادی عینیت، انسان با جهان عینی وقتی آشنا بشه، همون دمل، این دمل چجوریه؟ تو تمام چرکه های بدن انسان جمع میشه، از یه نقطه میزنه بیرون، یک چیز دردناک، سخت، زشت، ناراحت کننده. بعد انسان هی ناراحته، مثلا فرض کنید که میری داروخانه یه دوا میخواید، دوا میده که اینو مثلا از بین ببره. حالا میرسه به یک چی؟ میرسه شما به یک پزشک حاذق. پزشک حاذق میگه که این خیلی هم چیز خوبیه. چجوری چیز خوبیه؟ میگه که این دوملی که هست، همون چرکهایی که توی بدنت پخش بوده و میتونسته اونها مثلا بره قلب، توی قلب تو خراب کنه، روماتیسم قلبی ایجاد کنه، میتونسته اون چرک بره توی ریه مشکلات دیگه پیدا کنه، این اتفاقا از این طریق همه جمع شده و چکیده شده، اساره این آمده توی این دمل. این دمل هم اگر خوب باش رفتار کنی و قدرشو بدونی و نگاه درست بهش داشته باشی، نگاهی که عینیه، وادی عینیت، نگاهی که عینیه واقعیه، اتفاقا این خوبه. چرا؟ چون بعضی موقعات این میتره که و یا تو خودت هم میتونی حتی زودتر بتره کنیش، همه این چرکایی که به برکت این دمل از تمام وجود جمع شده آمده اینجا، این چرکا از بین میره، بعد بدن تمیز و پاکیزه میشه. حالا چجوری؟ بریم مثال عینی تر تو همین موقع. حسد. این حسد یعنی چی؟ یعنی من فرسونی که مثلا نوشتنم ضعیفه، میبینم مثلا این خانم مسلمی چه چیزای قشنگی مینویسه و بعد قلب میتره که میگم که چرا من اینطوریم، چرا این چقدر خوب. همش در واقع نگاهم چیه؟ نگاهم به این فردیه که این نعمت رو داره و از داشتن این نعمت و از دیدن این که یکی دیگه داره ناراحت. رفتم توی مجلس ترحیم، دارن میگن که فلانی فلانی، دارن همه رو احترام میذارن، من چی؟ منو احترام نمیذارن یا یه چیزی ندارن. حالا از چه طریقی من میتونم اینو مثل اون دمل نگاه مثبت داشته باشم و استفاده بکنم؟ اینجا وقتی که تفکرن فی قدرتک و به این نگاه بکنم، میبینم که این چیزی که اینجا توی مجلس ترحیم یا دیدن انشای خانم مسلمی برای من حاصل شده، این که یه دفعه حاصل نشده، این یک ضعف و نقص و یک تنگ نظری، یک سمیه، یک چرکیه که تو وجود من بوده. این چرکش که بوده، اینطوری نیست که الان توی مجلس ترحیم یه دفعه مثلا من افول کرده باشم، از بالای کوه سقوط کرده باشم، این حالت پیدا شده باشه. نه، این یه ضعف و نقصایی وجود داره که میدان براش پیدا نشده، حالا که میدان پیدا شده زده بیرون. حالا این که زده بیرون، مثل اون دمحلیه که زده بیرون، خیلی هم خوب شد که زده، بهتر. بعد اون وقت قلبم چی میشه؟ قلبم شروع میکنه به تپیدن و ناراحت شدن، سینم تنگ میشه، نمیدونم چی کار بکنم. دوباره اینجا اگر به این صورت باشه که در واقع هی بخوام باش مبارزه کنم یا تبدیل بکنم، این مثل چیه؟ مثل همون کسی که به زور میخواد دومله رو خوب کنه، اما برعکس میگه الحمدلله که این دومل چرکار زده بیرون. حالا راه استفاده از این چی؟ از اینی که همه این نقصی که تو من هست که مثلا انشای نگارش یه فرد رو میبینم و میترک قلبه، میگم خب این منم میتونم برم همین رو پیدا بکنم، منم از فردا برنامه بزنم روزی یه ساعت بشینم، روزی نیم ساعت بشینم بنویسم. وقت این نیرویی که در من به صورت فشار و ناراحتی آماده، تبدیل به یک انگیزه میشه برای بهتر نوشتن. بعد یه چیزایی از درون من میجوشه که قبلا نمیجوشید، یه ارزشی داره که قبلا نداشت. من در حالت عادی بخوام به خودم وادار کنم برم مثلا نگارش کار بکنم، باید کلی زحمت بکشم، اما اینجا همه این فشاری که من آماده تبدیل به یک انگیزه میشه برای حرکت کردن. و همین خاطر توی شاید نهج البلاغه است، کلام امیرالمومنینه، ولی یادم نیست که تو نهج البلاغه است یا تو آثار دیگه است که درباره ایشون کلمات ایشون هست، حضرت میفرماید که حسد از کوتاهی همت، این همین حرفی است که اینجا از این کلام میشه برداشت کرد. چرا از کوتاهی همت؟ برای کسی که حسد داره اگه همتش داشته باشه خودش میره جلوش، چون همت نداره که بره سراغش مثلا بره همونا رو بنویسه، شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به حسادت به یکی دیگه. وقت این چی میشه؟ این اولین مرتبه شه، اما مرتبه بالاتری هم داره. تفکران فی قدرته، وقتی مثلا من میبینم که توی اونجا نشستم و ناراحتم که من نوه فلانی هستم، چرا اسم منو نمیاره، این رو تبدیل میکنم به یک موضوعی که خب اولش میگم که تو اگرم میخوای خب راه داره دیگه، تو هم برو یه اقداماتی بکن که تو رو به عنوان فلان و فلان و منزلت های اجتماعی تو تقویت بکن، بیشتر بشناسنت، بیشتر کمکت بکنن، دنیا تو میخوای، دنیا اینطوری میخوای، برو دنبالش. چرا میگی که نه من نمیخوام؟ چرا کسی اسمتو میخواد بیاره هی داد بیداد میکنی؟ چرا اینقدر بد اخلاقی میکنی؟ وای تو هم میخوای برو همینو کسب بکن، اصلا هیچی نگو، خود به خود برات حاصل میشه. درست شد؟ و وقتی که اینطوری شد میبینم که نه اتفاقا من نمیخوام اسم منو ببرن، یعنی این چرک به شکل زیربنایی تری برای انسان مداوا میشه. توی اون حالت قبلی چرک تبدیل به انگیزه میشه، چرک میاد بیرون، تو دومله‌زاری چرک میاد بیرون و پاکیزه میشه. اما توی این حالت مثل یک نیازی که انسان احساس میکنه که من نیاز دارم که در اینجاها اسمم گفته بشه، و هیچ وقت هم در معرض این دوراهی قرار نگرفته که اگه میخوای اسمتو ببرم باید فلان کارها رو بکنی، باید یه ذره وقت بذاری برای اینکه خودتو مطرح بکنی، باید بری وقت بذاری که تو رو به عنوان آقای فلان و دکتر فلان و پروفسور فلان و آیت الله فلان و اینا بشناسن. و هیچ وقت این به صورت روشن و واضح و شفاف براش مطرح نشده که میخوای بری. بنابراین همیشه این حالت تمایلی که نه تمایله و نه ضد تمایله تو عمق وجودش همینطوری مبهم مونده. حالا این ابهام از طریق تابیدن یه نورافکنی در اثر این مواجههی که تو این مجلس ترهیم پیدا میکنه میره جلو، میگه بیه فرما میخوای بره، بعد این میبینه اصلا من نمیخوام، گوره بابای همه عالم، گوره بابای هرچی عنوانه، اصلا نیاز ندارم. بعد فردایی که بهش بگه که مثلا آقای مثلا آیت الله فلانی عصبانی میشه. مرحوم آیت الله حسنزاده توی کرات تو این جاهای مختلف گفته شده که گفته خودشون گفته که خدا نکنه که شما دچار شهرت بشید. شهرت اینطوری فرار میکردن، بزرگان اینطوری بودن، نمیخوام مشهور بشم، چه فایده داره؟ مثلا چه چیزی نصیب من میشه؟ و وقت بعد میرسه به چی؟ یواشوش. بعد اون وقت میرسه به اون روایت که چی؟ توی چی ظاهرن داشتیم توی در آستان خرد که مثلا اولیاء من چی؟ غربا، اینها قریب هن، اینها مخفی هن، چرا خاموش این برون بر میرن. بعد این روایت رو میفهمه، میگه الهی شو که من زودتر فهمیدم، الهی شو که تو اون حسادتم تو اون مجلس گل کرد، تازه من تونستم خودم نجات بدم. وقت ببین اینا میشه چی؟ این در واقع این یعنی وادی عینیت، یعنی همین، یعنی میره وارد جهان عینی میشه. بابا میخوای برو نمیخوای نرو، میخوای که همچین تو این وادی عینیت، یعنی دیدن این عالم. من وقتی که همینطور دارم تو زندگی روزمره میگردم، این دنیای بیرونی خیلی برام روشن نیست. درسته که من تمام نیروم در گرفتاری به این جهانه، اما بدون فکره. وقتی که یه جایی این دمل میزنه بیرون تو مجلس ترحیم، یه جایی وقتی میزنه بیرون، وقت تازه میبینم جهان واقعی خیلی روشن‌تره. چجوری روشن‌تره؟ جهان واقعی به من میگه که آیت الله میخوای ببرن اسمتو ببرن، بیا بسم الله این راهشه، میخوای احترام کنن این راهشه، میخوای مرید دنبالت راه بیفته پشت سرت و برات کف بزنن و صلوات بفرستن این راهشه. و من میبینم جهان واقعی من باید انتخاب کنم که میخوام یا نمیخوام. بعدم با تمام قوا میگم هیچ کنم از اینها رو نمیخوام، اصلا نمیخوام نزدیک اینا بشم، نمیخوام قیافه‌شون رو ببینم. خب چی میشه؟ این وادی عینیت. و همینطور تزن توهمایی که آدم داره، انواع توهمایی که داره، مثلا چی؟ فرض کنید که یه دفعه توهم میگیره که فلانی پشت سر من بد گفت. خب این مثلا میره چی؟ فرض کنید که تدبیرن علا عدوه، فلانی با من دشمنه دیگه. خب میگه برو اگه دشمنه، برو دشمن توی دیگه، برو تدبیر بکن این دشمن تو. میره به سمتش نگاه میکنه، بعد میبینه که نه اصلا نه همچین حرفی گفته، نه دشمنه، نه فلانه. این با این واقعیت این جهان آشنا میشه. یا برعکس میفهمه که نه خیلی دشمنتره، دشمنیش هم با شخص اون نیست، با چیه؟ با معارف دینه. مثلا فرسون که یه مثلا خانومیه، فرسون که با شوهرش متارکه کرده، اون رفته فلان کرده، آزار کرده، این همچین مسائل پیدا شد. بعد میره میبینه که این اصلا مال این حرفا نیست، این چیه؟ یه آدمی که با معارف دین مخالفه. این تدبیرن علا عدوه، این رو این فرد رو از اون ذهنیتی که داره نجات میده، میفهمه که واقعیت قضیه توریست. یا آرزوها، آرزوها شما ذکرن لعظمتی وقتی داشته باشی، این عظمت خداوند، و یعنی که یه خدایی هست اون بالای مثل خان بزرگ نشسته اونجا، مثل مثلا خان مغول نشسته و خیلی هم عظمت داره. عظمت خدا اینطوریه یا نه؟ عظمت خدا یعنی اون جلوه از این جهان که همه چیز در یک کرامتی هست، در یک قدرتی هست و در یک عظمتی هست که سمبل اعلای اعلاش خداونده، اما تو هر امری هستش اینجا. وقت بعد من میرسم به این آرزوهای خودم، به این تمنایی که یلغ شیطان بوده، میشستم همینطور تو عالم خودم، یه دفعه میرم تو تخیلات و آرزوهای خودم، ویلای فلانجا، سفر خارجی، یه سرم بزنم مثلا به جزایر قناری، نمیدونم این اگر ماشین فلان داشته باشم چی میشه فلان اینا. بعد عظمت خداوند به این چیه؟ عظمت خداوند به اینه که همه این جهان رو در اختیار من قرار داده. خب اگه میخوای برو سراغش، برای چی نشستی هی در واقع اینجا خودتو به مثلا قرآن و نهج البلاغه و اینا تنظیم میکنی؟ اگر میخوای که برات مهم اینه که مثلا بری جزایر قناری، خب برو به سمتش، برو الان ممکنه نتونی، تا یه سال دو سال دیگه میتونی بکنی، باید این راه ها رو بری، اینطوری پول در بیاری، بعد بری فلان. این همه اینا، همه این آسمان و زمین در اختیار من هم دیگه، همه تسخیر شدن طبق آیه قرآن در اختیار من. این یه جلوه از عظمت خدا اینه، این وادی عینیت، یعنی اینکه جهان عینی رو ببینیم ببین چطوریه. جهان عینی همین رو گفته، ما رو تو میخوای بری برو، و بعدم خودش تعهد داده گفته تو هر مسیری که بری من کمکش میکنم. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربه، تو برو به سمت مادیات اما کامل برو، نه نصف نیره، نه تناقض داشته باش، نصف بری تو حرم اونجا دخیل ببندی، نصف بری دخیل ببندی به کسایی که دارن میرن مثلا جزیره قناری، خب نمیخوای جزیره قناری برو، برو اونجا، نمیخوای هم برو نرو. و بعد اینو برای خودت عینی بکن، وادی عینیت، و بعد ببین که میخوای اونجا بری برو به سمتش. وقت وقتی که انسان میره تکلیفش مشخص میشه. خب طبیعتاً کسی که داره این دعا رو میخونه آدمیه که اونا رو نمیخواد، یا اگر بخواد در یک محدوده مشخصی میگه این تفریحات رو میخوام، تفریحات میره سراغش، بقیش دیگه به صورت خالص میاد تو اینا، دیگه گرفتار تمنی نمیشه، گرفتار آرزوهایی که ذهنشو همش متشتت کرده، من از این ور اینجا هستم، از قم تکون نمیخورم، همش تو ذهنم میگم که مثلا در جزیره کیش فلان قضیه هست، کاش که میتونستم برم. بعد عالم واقعی میگه یا پاشو برو یا فکرشو ول کن. این چطوری میشه؟ اینا همه حلال امور قضیه میشه، مثل همون دملی که تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به عامل مثبت برای انسان، عامل پاستوریزه شدن انسان، عامل پاک شدن انسان. و بعد اون وقت ما اجرا علی لسان من لفظت فحشن او حجرن او شتم ارزن او شهادت باطلن او اقتیاب مؤمنن غائبن او سب حاضرن و ما اشبه زالکه نطقن بالحمد لکه و اقراغن فی سنای علیکه و زهابن فی تمجیدکه و شکرن لنعمتکه و اعترافن به احسانکه و احسان لمننکه. همه این چیزای منفی که برای من میتونه فحش، یا به جای فحش ناسزا، یا بردن آبروی مؤمن، یا شهادت باطل، یه دروغ شهادت بدن، یا یه مؤمنی که نیستش غیبت بکنم، یا مؤمنی که حاضره بهش دشنام بدم، و هر چیزی شبیه اینو، این تبدیل کنه به چی؟ بالحمد لکه اقراقا فی ثنای علیکه و ذهابا فی تب، همینطور ادامه آخر. اینه چجوریه؟ این همون قضایی که گفتم در اون جملات قبلی گفت، تو اینجا هم هست. من برای چی بهش فحش میدم؟ وقتی که برای وادی درستی بشم و ببینم که چیه، ببینم برای چی مثلا چیه، وقت با دیدن اون قضایا تبدیل میشه، یعنی خود به خود مثل همون دمل تبدیل به زدش میشه، تبدیل میشه به من یه فردی یه چیز منفی گفته، عصبانیه، میخوام تیکه تیکش کنم. خب وقتی که میرم توش میبینم این جهان به این بزرگی و منی که از این جهان بزرگترم، خب اگر واقعا میخوام برم که تیکه تیکش کنم دیگه فوش نداره، خب برم تو تیکش بکنم. این چیزی که به شما میگم فکر نکنید که شعاره، این چیزیه که برای بعضی از دوستانی که توی دعواهای مثلا شخصیشون و دعواهای خانوادگیشون یا شبیه این هست، من بهشون گفتم و بعد بهشونم راه حلشون دادم. تو مثلا فرض بفرمایید که از فلانی، از دوستت، از همسرت، از همسایت، اگه چی اینطوری ناراحتی، دیگه اینطوری نیاز نیست که اینطوری بشینی مثل گندمی که توی مایتبه داره برشته میشه، هی به خودت بد و بیرا بگی، لعنت بگی، کاش که من بودم، من چقدر بیارزم، خیلی از اینا به اینجا، من چقدر بیارزم. یا مثلا فرض بفرمایید که یکی دوستی که قبلها تو این جلسات ما می آمد، خیلی پیش مثلا تو علامه 91 سال بیش از 10 سال پیش بودش، این مثلا فرض کن که می گفتش که ما مثلا چون مذهبی هستیم نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم، مثلا فلان کار فلان کار اینجوری، یا مواردی که مثلا عرض کردم طرف فرض کن از همسرش یا از دوستش یا از شاکیش، از یک کسی دیگه خیلی شاکی بود و همش خودش رو لعنت میکرد که چقدر من بی‌عرضم. کردم خب بنده بهشون گفتم که کی گفته تو بی‌عرضی؟ نه همچین بی‌عرضی و نه راه بسته است، نه اینقدر مذهبی هستی که بترسی از این که چیز بشه، همه میتونیم میخوای بسم الله. بعضی اینجا میگفتن که راهش وجود نداره، راهش همینه، من بهتون راهش رو میدم که اینطوری برین انتقام هم بگیرید، یا چیزهای دیگه. این جهان واقعی اینطوری که تو فکر میکنی نیست، نه تو تنبلی، نه بی عرضه‌ای، نه اینی که نمیتونی. اگه واقعا میخوای اون راه رو بری، برو به سمت اون سمت. نمیخوای هم بری، دیگه رهاش بکن. وقت اگر انسان تو اینجا واقعا بازگشت به خودش بکنه و بعد در اثر بازگشت به خودش این جهان عینی رو ببینه و ببینه راه براش بازه و این دوراهی هست، و اگر بناست که مثلا یک ناسزایی بگه، راه خیلی روشنتری داره، میخواد اصلا راه شیطانی بره، راه بسم الله، این راه شیطان، خدا هم جلوتو نگرفته، خدا جلوی خود شیطان رو نگرفته، چون جلوتو خب اگه میخوای برو. وقتی فرد تو این معرض جهان واقعی قرار بگیره، این دوراهی قرار بگیره، فرد اون وقت متوجه میشه که اون چگونه برگرده به اون اصالت خودش. حالا تعداد اندکی هم ممکنه که واقعا اهل این نباشن بخون که تو مسیر شیطانی بره، خدا جلوشو نگرفته، بره بسم الله برو. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، عطا این بخشش خداوند، این کمک خداوند، هر کسی تو هر مسیری که میخواد بره، واقعا میخواد بره. ما چرا وادی عینیت برامون انقدر مفید میشه؟ چون واقعی نیست. ما از کنه وجودمون میخواییم که چی؟ این دعا رو میخواییم، این کمال رو میخواییم. اما وقتی که به اینجا میرسه به طریق تمرکز نداشتیم و تشتتی که گرفتار میشیم و دور بودن از این جهان عینی و نرسیدن به وادی عینیت، این تناقض تو وجودمون مثل همون چرکه ها انسان رو نابود میکنه و هیچ وقت هم نمیره یه دونه نورافکنی بهش بتابه و راه براش روشن بشه. چون نمیتونه روشن بشه، وقت این چی میشه؟ این همینطوری شروع میکنه به آلوده شدن، شروع میکنه به چرک ها زیاد شدن و بعد همه چیزو خراب میکنه. وقتی که انسان برگرده، مسیر براش باز میشه. وقتی که مسیر باز بشه، اگر احیانا به مسیر عمق وجودش یه مسیر غلطیه، میخواد به سمت مادیت بره، میخواد بره به سمت اون مسیر شیطانی، خب میره. و اگر هم اهل ایمان باشه، به خوبی برمیگرده.